اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 15 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. کمیته بین المللی نجات IRC اعلام کرده است که در سال آینده میلادی تغییرات اقلیمی، تشدید درگیری های مسلحانه، فشارهای اقتصادی، افزایش معافیت از مجازات و کاهش حمایت های بین المللی، بحران های بشردوستانه در سرتاسر جهان به ویژه افغانستان را تسریع خواهد کرد. این کمیته دیروز پنجشنبه به شمول افغانستان فهرست 20 کشور را نشر کرد که در سال 2024 با خطر بدتر شدن بحران بشری مواجهند. در فهرست سال سالانه نظارت اضطراری کمیته بین المللی نجات، افغانستان بار دیگر در میان 9 کشور آسیایی در جایگاه سوم قرار گرفته است. سودان در صدر فهرست و پس از آن سرزمین‌های اشغالی فلسطینی و سودان جنوبی قرار دارند. سازمان ملل متحد میگوید طالبان زنان را که مورد خشونت قرار میگیرند به خاطر مسئولیت به زندان میفرستند. این سازمان دیروز پنجشنبه در گزارش گفته است که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 میلادی 23 مرکز امن از سوی حکومت برای زنانی که در معرض خشونت قرار میگرفتند وجود داشت، اما اکنون یک مرکز هم وجود ندارد. مقامات حکومت طالبان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفتند که نیاز به همچون مراکز نیست. بر اساس این گزارش طالبان زنان را که خیشاوند مرد و یا اقارب مرد قابل اعتماد ندارند زندانی می کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دختران افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها و بیشتر زنان از کار در ادارات منع شدند و در بیش از 2 سال ده ها فرمان برای محدود ساختن زندگی اجتماعی زنان از سوی طالبان صادر شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در ملاقات با طالبان آنها را تحت فشار قرار داده تا شهروندان آمریکایی زندانی در افغانستان را آزاد کنند. اخیراً تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد رایان کوربت، شهروند آمریکایی زندانی در افغانستان، گفت امنیت آمریکایی‌ها در اولویت قرار دارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می‌شود تا آمریکایی‌های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند. کوربت از سال 2010 در افغانستان همکاری میکرد. از سال 2017 میلادی مؤسسه بلوم افغانستان را تأسیس کرد و 16 ماه پیش توسط استخبارات طالبان دستگیر شد و تا کنون در زندان آنها به سر میبرد. تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با مقام‌های سازمان همکاری اسلامی در مورد برخورد با آزمون‌های بشری و اقتصادی افغانستان، پناهجویان افغان، حقوق زنان و دختران و سایر مسائل مربوط به این کشور گفتگو کرده است. آقای وست شب 13 ماه دسامبر در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که با طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، و همکارانش گفتگوهای مفصل در این موارد داشته است و از رهبری این سازمان به خاطر حمایت از مسائلی که برای افغانها حیاتی است سپاسگزاری نموده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی پاکستان که به ایالات متحده سفر کرده، روز چهارشنبه در واشنگتن با لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، ملاقات کرد. جنرال پت ریدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون، گفت جنرال منیر که روز یکشنبه وارد واشنگتن شده، با لوید آستن، وزیر دفاع، در مورد امنیت منطقه و همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو کرده است. پس از تقرر جنرال عاصم منیر به حیث لوی درستیز اردوی پاکستان، این نخستین سفر او به آمریکا. جنرال منیر همچنین با سایر مقامات از جمله جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز ملاقات می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر بر نیروهای پاکستانی را به شدت محکوم کرد و آن را عمدی و بی‌رحمانه خواند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اعضای این شورا چهارشنبه در اعلامیه از همه کشورها خواستند که با پاکستان همکاری کنند و عاملان، سازماندهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این رویداد را پاسخگو قرار دهند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز در شبکه اکس یا توییتر سابق این حمله را محکوم نموده، با ابراز تسلیت خانواده های قربانیان این رویداد گفته است که ایالات متحده در کنار مردم پاکستان قرار دارد تا اطمینان حاصل کند که عاملان این حمله محاکمه می شوند. مقامات پاکستانی چهارشنبه گفتند که در نتیجه حمله انتحاری و درگیری در دیر اسماعیل خان 23 عسکر پاکستانی کشته و 32 عسکر دیگر زخم برداشت. گروه موسوم به تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این رویداد را که مرگبارترین حمله در ماه‌های اخیر در پاکستان خوانده شده به عهده گرفته است. وزارت دفاع رومانیا میگوید که یک طیاره بی پیلوت که اوایل صبح دیروز 14 دسامبر در جریان حمله روسیه بر تأسیسات بندری اوکراین در دانیوب هدف قرار گرفت، در قلمرو رومانیا در نزدیک قریه گریندو سقوط کرده است. این ساحه در 8 کیلومتری منطقه بندری قرار دارد. وزارت دفاع رومانیا در اعلامیه گفته است که جت‌های F-17 رومانیایی و طیارات جنگی یوروفایتر آلمان با نظارت بر فضای هوایی رومانیا موظف شدند و تحقیقات در محل سقوط طیاره بی پیلوت آغاز گردیده است. این وزارت همچنین گفته است که رومانیا به طور قاطع حملات روسیه بر زیربناهای ملکی اوکراین را محکوم می‌کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا چهارشنبه با آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور جو بایدن رأی مثبت داد. جمهوری خواهان که در این مجلس اکثریتند با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف نمایندگان حزب رقیب طرح استیضاح آقای بایدن را تصویب کردند، ولی آنها تاکنون نتوانستند هیچ مستندات مبنی بر قانون شکنی رئیس جمهور را که از حزب دموکرات است ارائه کنند. تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع است که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا خیر. ساعات قبل از این رأی گیری هانتر بایدن برای ادای گواهی دهی در برابر کمیته تحقیقات کنگره حاضر نشد. قصر سفید طرح استیضاح جو بایدن و آغاز تحقیقات درباره او را اقدام با انگیزه سیاسی خوانده تاکید ورزید که این اقدام جمهوری خواهان هیچ اسناد ندارد. بایدن برای رقابت احتمالی در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خود را آماده می سازد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید در 11 ماه گذشته سال جاری میلادی حداقل 45 خبرنگار در جریان کارشان در مناطق مختلف جهان کشته شده اند. این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز پنجشنبه 14 ماه دسامبر منتشر شده گفته است که از آغاز جنگ بین گروه تندرو حماس و اسرائیل پس از 7 ماه اکتبر 2023 حداقل 13 خبرنگار در نوار غزه کشته شده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. بر اساس این گزارش 521 خبرنگار نیز به دلیل کارشان توسط حکومت‌ها دستگیر شدند و در زندان‌ها به سر می‌برند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. یافته‌های یک سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش و کار کلید برای رسیدگی به چالش‌های زنان و دختران افغان است. کارشناسان به این باورند که با ایسترای تحصیل و تعلیم زنان و دختران باز شود که در آن صورت مشکلات ناشی از آن خود به خود کاهش خواهد یافت. فوزیه احسان در مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، دسترسی به آموزش و کار راه حل اساسی مشکلاتی است که زنان در افغانستان با آن مواجهند. اما در واکنش به این یافته‌های این سروی، شماری از زنان فعال نظریات مختلف دارند. آمنه مایار به اهمیت چنین ارزیابی‌ها اشاره می‌کند.
بسیار ارزشمند است. ببینین اگر ما، اگر دنیا و ما، یعنی زنان افغانستان در هر گوشه‌ای که هستیم، چی در داخل چی در خارج، اگر صدا بلند نکنیم از این بدتر به فراموشی سپرده خواهد شد. اما اینمی صداهایی است که ما بلند میکنیم و دنیا را و جامعه بین الملل یک بار دیگه متعقد به این میسازیم که زنان افغانستان خاموش نمیشن و زنان افغانستان به خاطر گرفتن حقوقشان، به خاطر تحصیلشان، به خاطر کارشان در هر جای دنیا هستند، اینا مبارزه میکنن و با مبارزات خدای داوام میتن.
این سروی که از طریق گفتگوی تلفنی و حضوری با 462 زن در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است، ضرورت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها را برجسته کرده است. زنان در 3 ماه گذشته از آگوست تا اکتبر 2023 با جزئیات تمام تجربه ها، اولویت ها و توسعه های خود را برای ملل متحد در این سروی بیان کردند. اما شکریه صدیقی، یک تن از خبرنگاران افغانستان، میگوید کلید حل مشکلات زنان فشار بیشتر بر طالبان از طریق قطع کمک های نقدی جامعه جهانی به آنان و تحریم های بیشتر بر حکومت طالبان است.
من به عنوان یک زن افغان امروز ضرورت دارم مکتب برم، ضرورت دارم کار بکنم، ضرورت دارم به عنوان یک انسان آزاد باشم. چرا جامعه جهانی، چرا سازمان ملل به من نگاه نمی کنه؟ چرا صدای من از طریق رسانه ها نمیشنوه؟ چرا یک جنبه عملی، من به یک اقدام عملی امروز نیاز دارم. از زمانی که طالبا به قدرت رسیدن هفتوار میلیون ها دلار به افغانستان واریز میشه. اگر همین پولاد به افغانستان قطع بشه، اگر افغانستان تحریم بشه، اگر طالب تحریم بشه، اگر طالب اقتصاد ضعیف بشه، او حکومت کرده نتونه خود از حکومت رها میکنه.
بر اساس این سروی ملل متحد آموزش و تحصیل، زنان را از پیامدهای منفی چون فقر، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های غیر قانونی و زود هنگام، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و مهاجرت‌های غیر قانونی رهایی می‌بخشد. بر بنیاد یافته های این سروی، سیاست های تبعیض آمیز طالبان با ویژه ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی همچنان صد بر سر راه کمک های بشر دوستانه مربوط به زنان شده است. به اساس یافته های این سروی، زنان از جامعه بین المللی خواستند تا با مشروط کردن کمک ها به شرایط بهتر برای زنان و تسهیل فرصت های زنان افغان برای گفتگوی مستقیم با طالبان و فشار بر حکومت این گروه ادامه دهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره های دولتی و غیر دولتی را منع کردند. با وجود این محدودیت ها، برخی مقامات طالبان بارها گفتند که حقوق زنان در چهارچوب شرعی تامین شده است. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جمشید رسا، دکتر روانشناس، میگوید وضعیت ناهنجار اجتماعی و فرهنگی بیشتر باعث ایجاد افسردگی در نزد انسان ها می شود. به این مصاحبه توجه کنید.
بر اساس گزارش 80% عودت کنندگان زنان، 48% کودکان و 13% دیگر هم زنان سرپرست خانواده هستند. از طرفی هم ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهاجرین برگشت کننده با آزار و اذیت پلیس پاکستان هم مواجه بودند. به نظر شما این توده از مردم چطور میتونن از پس این موزل در حال حاضر از نظر روانی بر بیان؟
با عرض سلام خدمت شما عرض شود که هر تغییر عمده و جدی در زندگی میتونه زمینه ساز مشکلات روانی و از هر مشکل روانی هم که زیادتر سبب دپریشن یا افسردگی، سبب استراب یا انزایتی و سبب استرس شود. و ای که چطور میتونن با این حالت کنار بیاین، شما میفهمین یکی از موضوعات بسیار مهم برای سلامت روان سازگاری است. یعنی انسان باید یاد بگیره با شرایط سازگاری را پیش بگیره. شما میفهمین در هر حالت ما و شما حداقل 3 انتخاب داریم. حالت اولی است که اگر یک جای بدل ما نیست پول تغییر بدیم، اصلاح کنیم. حالت دوم اگر اصلاح کردن نمیتونیم حداقل ترک کنیم. و اگر هیچ کدام از اینا رو نمیتونیم، باید ما قناعت کنیم و بپذیریم و سازگاری بکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه کمک کننده باشه سازگاری است. در غیر از شما میفهمین وقتی رشد و تکامل نمی باشه، وقتی پیشرفت نمی باشه، وقتی در زندگی آدم چالش هایی که میتونه برای انسان آموزش نو بده نباشه، خود از این رکود میتونه سبب مشکلات شه. و از طرف دیگه وقتی ما مهاجرت میکنیم، خانه خود ترک میکنین، از یک جای به جای دیگه میین، با کسای کاشنا بودین روابط ترک میشه. در بعضی از این مهاجرت ها شما با دارایی خود، امکانات مالی خود، وظایف و کار خود از دست میدین، میتونه مشکل پیدا کنه.
پس دوم، وضعیت کلی زنان از آقای رسا، قسمی که در خبر هم شنیدین سروی نهادهای مختلف ملل متحد دسترسی به کار و تحصیل را یک راه حل برای مشکلات زنان فعلا در افغانستان عنوان کردم. با توجه به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان، چی گزینه های اصلا برای داشتن روان سالم برای زنان فعلا وجود داره در افغانستان؟
شما میفهمین امروز دو روشی که بسیار زیاد برای حل مشکلات روانی به کار میره، یکی شناخت درمانی یا کوگنیتیو تراپی است، یکی هم رفتار درمانی یا بیهیویر تراپی که روانشناسا معمولا نردی زیر یک جای استفاده میکنن که به نام CBT یاد میشه، یعنی کوگنیتیو بیهیویر تراپی. در رفتار درمانی گفته میشه که شما رفتارهای خود را تنظیم کنید. در یک رفتار سالمی است که انسان مصروفیت سالم سازنده داشته باشد، درگیر کار باشد، درگیر درس باشد، درگیر پیشرفت باشد، بیکار نماند، تفریح داشته باشد، غذا به وقت خورده بتانه و همچنان استراحت به وقت و به موقع داشته باشد. بنان اگر اینا به صورت اجتماعی برای ما فراهم نمیشه، حال خود ما کوشش کنیم برای روشایی که ما میتونیم یا فامیل میتونه برای ما فراهم بسازه باید استفاده کنیم. مثلا امروزه پدرها باید برای دخترای خود زمینی آموزش در خانه فراهم بسازه که خوشبختانه امروزه این امکانات هست، میتونن از ویدیوهای درسی استفاده کنن. مثلا یکی از کسایی که همیشه در این راستا کار کرده، من خودم تمام درسای صنف 72 را به شکل ویدیو ساختیم دفعتن استفاده کنن تا که زمینه فراهم شود برای یادگیری و برای خانمان کارهای در خانه اگر باشه مثل قالین بافی و موردوزی و یا هر کار دیگه که میتونن تا وقتی که زمینه برشان فراهم شود که دوباره بتونن روند عادی و نرمال زندگی خود داشته باشن، بتونن از بیکاری خود نجات بدن. در غیر از وقتی انسان بیکار مون درگیر موضوعات ذهنی میشه، چون شما میفهمین انسان سه کشش داره. بله. یکیش کشش بر اشتغال است، یعنی انسان هیچ وقت بیکار بوده نمیتونه. بله. در دنیای بیرونی مصروف نبود، در دنیای درون خود نشخوار ذهنی میکنه و دچار افسردگی میشه.
سپاس فراوان از محترم جمشید رسا، استاد روانشناسی، که وقت گذاشتن و از صحبت هایشان ما را مستفید کردن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، میگوید که طالبان میتوانند برای تغییر سیاستهای خود تصمیم بگیرند و به تقاضاهای جامعه جهانی پاسخ دهند. آقای بنت میگوید نگرانیهای مشترک بین کشورها در قبال افغانستان وجود دارد و باید فشارها بر طالبان برای تغییر سیاستهای آنان در قبال زنان افغان ادامه یابد. آقای بنت در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد حضورش در نشست دوحه فورم و ملاقات با مقامات طالبان توضیح داد.
بله، از طرف کشور قطر و از طرف دوحه فورم دعوت شده بودم و در این نشست بزرگ روی مسائل مختلف بحث شد. تنها مسئله افغانستان نبود. در اصل به بحث روی مسائل مطرح در سراسر منطقه پرداخته شد. به ویژه وضعیت در شرق میانه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل مورد بحث قرار گرفت و بیشتر وقت صرف مسئله غزه شد. در کنار آن دو رویداد مربوط افغانستان بود که یکی از آن در مورد وضعیت تحصیل دختران و زنان افغان بود و در ملاقات دوم به طور کلی وضعیت افغانستان را مطرح ساختند. من در نشست دوم شرکت کردم و به مسائل مختلف به شمول وضعیت زنان و دختران افغان پرداختم.
ما در مورد پیام شما در شبکه اکس، از اینکه با سوالشان یک از مقامات طالبان صحبت کرده بودین در دوحه، این ملاقات در چی مورد بود؟ آیا در مورد حقوق بشر، وضعیت حقوق زنان هم صحبت کردین؟
من شماری از ملاقات ها را داشتم. ملاقات من با سهل شاهین جز مجمع یا فورم دوحه نبود و سهل شاهین در مجمع دوحه شرکت نکرده بود. می خواهم تاکید کنم که در جلسه حضور نداشت، اما در دوحه بود. ما در موقعیت دیگری ملاقات داشتیم و قسمی که گفتن در مورد ملاقات یک توییت هم کردم و مسائلی که مطرح شد مانند ملاقات های قبلی با طالبان بود. موضوع بحث ما نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان بود و قسمی که هر دوی ما توییت کردیم با هم توافق کردیم که گزارش دهی از وضعیت حقوق بشر باید غیر جانبدارانه و مستقل باشد و البته که من به طور مستقل و بی‌طرف از وضعیت حقوق بشر گزارش دهی میکنم و در این زمان من شماری از نگرانی ها را نیز با وی مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما از وضعیت و بدتر شدن حقوق بشر، بخصوص پایمال شدن حقوق زنان و دختران افغان گزارش دهی شده، شما در این مورد با مقامات طالبان صحبت کردین؟
The statement I think you're referring to was
اعلامیه یوناما که شما به آن اشاره کردید در روز جهانی اعلامیه حقوق بشر منتشر شد. در این اعلامیه از وضعیت در حکومت طالبان اظهار نگرانی شده است. از نشر این اعلامیه خوشحال شدم. شماری از نگرانی ها از بابت حقوق بشر که من و سازمان ملل متحد مطرح کرده بودیم در اعلامیه گنجانیده شده بود. از سوی دیگر از جانب سایر کشورها نگرانی های مشترک وجود دارد و ما باید این مسئله را در محراق توجه قرار دهیم و به فشار وارد کردن ادامه دهیم تا در وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک تغییر نما شود. به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان تغییر کند. من در نشست دوحه فورم و همچنان با عفو بین الملل این مسئله را مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما در مورد پایمال شدن حقوق زنان دختران افغان اظهار نگرانی شده. شما در این مورد با مقامات حکومت طالبان صحبت کردید؟
Yes, of course.
بله، البته طالبان می توانند برای تغییر پالیسی های خود تصمیم بگیرند. ما از آنها خواستیم که همچون تصامیم را اتخاذ کنند، به خاطر که اکثر سیاست های طالبان در حال حاضر قوانین و اصول حقوق بشر را نقض می کند. به همین خاطر در اختیار آنهاست تا موقف یا موضع خود را تغییر دهند. آیا این کار را خواهند کرد؟ این مسئله مربوط آنها می شود. اما مدافعین حقوق بشر، چه سازمان ملل متحد یا سیستم های بین المللی یا مهمتر از همه مردم افغانستان هستند، باید این پرسش ها را مطرح کنند و برای تغییر در سیاست های طالبان اظهار نگرانی کنند. پرسش مسئول قرار دادن طالبان نیز مطرح است. باید پیامد نقض حقوق بشر را درک کنند. در گذشته تخطی از حقوق بشر پیامدهای داشت و کنون نیز وجود دارد که اگر شما خواسته باشید برایتان توضیح می دهم. از من اکثر اوقات پرسیده می شود که طالبان را از چه طریق یا مکانیزم به خاطر تخطی های حقوق بشر مسئول قرار می دهم. باید بگویم که برنامه ها و فعالیت های داریم که در این راستا کار می کنند. به نظرم از یک سال بدین سو محکمه بین المللی جنایی در مورد افغانستان تحقیقات انجام می دهد. امکانات بررسی قضایا در حوزه صلاحیت قضایی بین المللی نیز وجود دارد که طی آن به تحقیق و رسیدگی جرایم در دیگر کشورها پرداخته می شود. به طور مثال جرایمی که در افغانستان صورت گرفته است. در کنار این مکانیزم ها شاهد تحریم های تازه ملل متحد هستیم که در روزهای اخیر اعلام شد. ایالات متحده نیز دو مقام رهبری طالبان را به خاطر تخطی از حق تحصیل زنان و دختران مورد تحریم قرار داد و همچنان دو نفر به هفت مورد اتهام فساد تحریم شدند که مقامات نظام پیشین افغانستان هستند.
برای شما طالبان تمایل برای مشروعیت حاصل کردن دارند و فکر میکنند که ممکن بخواهند که برخی از سیاست‌های خود در قبال حقوق زنا و حقوق بشر تغییر بدهند تا به مشروعیت برسند. نظر شما در این باره چی است؟
Answer is yes to both.
پاسخ من به هر دو سوال بله است. آنچه به نظر می رسد آنها می خواهند که مشروعیت حاصل کنند و بله باید در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان به نظرم اقدام کنند. گزارش های مختلف در این مورد منتشر شده و ما همچنان ارزیابی مستقل نماینده خاص ملل متحد فریدون سینرلی اوغلو را از وضعیت افغانستان داشتیم که در آن خواهان تغییرات شدند و برای آن معیار خاص تعیین کردند که باید در وضعیت حقوق بشر و زنان و دختران افغان تغییر رو نما شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت جمهوری خواهان با تفاوت اندک چهارشنبه برای انجام یک تحقیق رسمی استیضاح در مورد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رأی داد. این اقدام یک گام به جلو در زمینه تحقیقات در مورد هر گونه دخالت رئیس جمهور در معاملات تجارتی پسرش می باشد. قصر سفید انجام هر گونه عمل اشتباه را رد می کند. با گزارش در مورد از همکارم مومن واحدی توجه کنید.
اعضای مجلس نمایندگان امریکا شام چهارشنبه با تفاوت 221 رأی موافق و 212 رأی مخالف برای رسمی ساختن تحقیقات در مورد استیضاح جو بایدن رأی دادند. جمهوری خواهان می گویند که این رایدهی یک پیشرفت مهم را در راستای ماها تحقیقات آنان برجسته می سازد که در مورد دخالت جو بایدن در معاملات تجارتی خارجی پسرش هنتر بایدن انجام داده بودند.
این یک داستان بسیار قدیمی است. شما سیاستمداری را دارید که کارهای مشخصی انجام می‌دهد. آن اقدامات به سود مالی خانواده‌اش تمام می‌شود و بعد یک تلاش برای مخفی کردن آن صورت می‌گیرد.
اقدام روز چهارشنبه 13 دسامبر به جمهوری خواهان صلاحیت بیشتر می‌دهد تا اسناد و شواهد را برای این تحقیقات جمع‌آوری کنند.
کاملا واضح است که قصر سفید تحقیقات ما را مانع شده است. فکر می کنم پیام امروز بسیار بلند و واضح است. ما انتظار داریم آن را رعایت کنند.
اما قصر سفید می گوید که از قبل با درخواست های جمهوری خواهان مجلس موافقت کرده است.
آنها اسناد 100 هزار صفحه‌ای تهیه کردند. آنها 40 ساعت شاهدان را مصاحبه کردند. آن اسناد و شواهد و چیزهایی خواسته بودند در قطع و جای انجام کار مردم امریکا بار بار ادعاهای نادرست آنها را رد کرده است.
هانتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن دستور مجلس نمایندگان را برای شهادت دهی در پشت درهای بسته رد کرده، گفت که او در ملای عام شهادت خواهد داد و اینکه هیچگاه از ارتباطات سیاسی پدرش سود نبرده است.
در اعماق اعتیادم به نهایت در مورد امور مالیم بی‌مسئولیت بودم، اما فکر کردن این که آن اقدامات زمینه را برای یک تحقیقات استیزا هموار کند فراتر از پوچ بودن است. شرمناک است. هیچ شاهد وجود ندارد که ادعاهای مبنی بر دخالت پدرم را در تجارت من حمایت کند.
یک همه‌پرسی که توسط نهاد مارنینگ کانسلت در ماه روان انجام شد نشان می‌دهد که 44% آمریکایی‌ها خواهان یک تحقیقات استیزا هستند، حالان که 40% مخالف آنند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند که رأی‌گیری در مورد استیزا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2024 انگیزه سیاسی دارد.
اکثریت هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا دونالد ترامپ بار دیگر انتخاب شود و ما همه می‌دانیم که او این همه روند را پیش می‌برد.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ممکن متمایل نباشد تا رأی‌گیری در مورد استیضاح بایدن را با حضور داشته تمام اعضای مجلس پیش ببرد. جمهوری خواهان با تفاوت اندکی که کنترل مجلس را دارند به انتخابات امسال می روند و استیضاح یک خطر سیاسی را برای برخی از جمهوری خواهان در حوزه های انتخاباتی که بین دو حزب تقسیم شده است متوجه می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلال فضای سرکوب کننده به سوی انتخابات می رود که با تأخیر زیاد موج شده است. ناظران می گویند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. گزارش سارا زمان را از نجیب خلیل می شنوید.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، می گوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می‌گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از 5 ماه آگست در زندان به سر می برد با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انبر رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی میگوید
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاه به شکل وحشیانه، گاه به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه به انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظرسنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.